شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض می کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام عرض
می‌کنم
خدمت شما و شنوندگان مختلف رادیو.
شنوندگان عزیز، همونجوری که مطلع هستین، مدتی است که در خدمت سرکار خانم ژاله وفا به دنبال یک مجموعه سلسله‌وار گزارشات تحقیقی که ایشون در رابطه با مشکلات کمی و کیفی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 نوشتن و تا به حال 14 گزارش منتشر شده. این بخش 11 گفتگو ما با سرکار خانم وفاست. خانم وفا، در گفتگوی گذشته راجع به مشکل کنکور در ایران صحبت میکردیم و از بود فشارهایی که بر جوانان عزیز ما وارد میشه در رابطه با کنکور مسئله رو شکافتیم. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه به دنباله اون گفتگو رو پردازیم.
با کمال میل در خدمت شما هستم.
بفرمایید. در انتهای گفتگوی پیشین قرار بود که راجب اشکالاتی که این روش ارزیابی و سنجش که از طریق کنکور انجام میشه صحبت بفرمایید و بعد راجب تبعیضاتی که در رابطه با مسئله کنکور در ایران وجود داره.
بله، اگر که جلوی در سطح چند جمله من مختصری از کنم خدمت شنوندگان محترم که در صحبت قبلی به چه مسائل اشاره کرد و اون این است که من نظر نامه دو تا از جوان ایرانی رو که تحت فشار خانوادگی و توقعات خانواده قرار گرفته بودم و به خاطر همیم مشکل سالایی که از اونها که دختر خانه بود 3 در کنکور با وجودی که معدل بالایی هم داشته قبول نمیشه و دو تا نکته اساسی در نامه های اونا بود و اون این که از زندگی بریدند به خاطر این که همه هدف اصلی محور شده بود کنکور در زندگی اونها و شاید همین تزلزل‌ها باعث مثلا این بریدن‌های از بقیه امور زندگی باعث شده که این فشار به حدی باشه که نتونن در کنکور قبول بشن و به هر حال پرداختیم از نقطه نظر تربیتی و از نقطه نظر اندیشه راهنما و طرز فکر و نگرشی که متاسفانه بسیاری از والدین به فرزندان خودشون دارن و جامعه هم داره و به اون دامن میزنه که ارزش انسان‌ها رو به مدرک می‌سنجه و این توقعات و به اصطلاح که بیشتر امروز اجتماعی هیچ ربطی هم با خود دانش و علم نداره و همه عواملی است که در بیرونه و این عوامل بیرونی گاهی میاد تقدم پیدا میکنه بر دانش، گاهی این عوامل بیرونی یک حالت برنده و مخربی دارن برای انگیزه انسان که درونیست برای یادگیری علم. این مسائل پرداختیم و حالا قرار شد بررسی بکنیم که وقتی که فراگیری یک علم امروز تدریجی، چرا یک سیستمی رو در ایران حاکم کردن که سنجش و ارزیابی اون فراگیری علم رو که 12 برش فرصت گذاشته بودن طول بکشه میخوان در عرض 2-3 ساعت به اصطلاح بسنجن و همه هم در یه شرایطی جوی به خصوصی در این امتحان شرکت کنن و اگر نشد یک سال از زندگیش به اصطلاح عقب میفته و پشت در کنکور میمونه با سال دیگه با همین به اصطلاح خوش در مرز این امتحان قرار بده. و حالا راجع به چند چونش میپردازیم انشالله در این شماره و اینکه این کنکور چه تأثیری داره روی آموزش معلمان.
بله بله خواهش میکنم.
در این که شما اگر دقت بفرمایید، مثلا من در شماره قبل این مصاحبم خدمت شما شنوندگان محترم عرض کردم که تا زمانی که آموزه پرورش و والدین یک دانش آموزی به این دانش آموز والدین به فرزند خودش نه به مساوی یک انسانی که آزادیش در درونش قرار داره، یعنی خود جوشه اون آزادی و استعدادهای چنگانش باید میدان رشد پیدا بکنن به طور آزاد که بتونیم شکل فکری اینها رو پرورش بده، بلکه برعکس بیان هم معلم هم دانش آموز هم سیستم به صلاح آموزشی کشور هم سیستم اقتصادی کشوری بیاد به این انسانها که ابعاد بسیار متنوع و چندگانه دارن در اونها به شکل نیروی کار نگاه کنه، به مسابقه نیروی کار صرفا که باید تحصیلش بکنه بیاد دنیای بوارد دنیای کار بشه. تا زمانی که به این شکل نگاه میکنن نگاهشون به نگاه به عمل کرده اون به صلاح دانش آموز نگاه حد اکثر رساندن سوده بین این نظام های سرمایه‌داری که به صلاح تولید و فروش اون هدف ازش بالا بردن به حد اکثر رساندن سود هست در یک یا به بازار نگاه میکنه خریدار و فروش یعنی در واقع حد اکثر رساندن سود و در واقع نگاه نمی کنم و بسیاری از این تولیدات اقتصادی در همین کشور غربی هم میبینیم که ربط به خصوصی به نیازهای اساسی انسان نداره یا برای رفع اون نیست، خیلی از به نیازهای کاذب هم خودش میتراشه که فلان وسیله هم تولید میکنه که اون نیاز کاذب به اصطلاح برطرف کنه یا بسیاری از تولیدات تخریبیست نه تولیدات سازنده. ما میبینیم این همین حالت رو معلم یا مدیر مدرسه یا پدر مادر به بچه‌ام داره، یعنی استثنا ندارن، این مستثنا نیستن نسبت به این نگرش رو به شاگرد و دانش آموز، یعنی میخوان شاگردشون در کنکور بیشتر درصد قبولی رو داشته باشه، یعنی شاگردای مدرسه شون. من یک مثال در نوشتم آوردم، میگم که یک مدیر مدرسه رو که تبلیغ داره میکنه راجع به مدرسه کمتر میبینید، بگید که من مثلا سالی 20 دانش آموز من که فارغ التحصیل میشم آدمایی هستن شاد پر انرژی مثلا مستقل، آدم هایی هستن با فکر مستقل فکر میکنن، دارای قدرت تصمیم گیری، انسان های سالمی هستن، دارای شخصیت های استوار مستقل، بلکه شاخصه اصلی در تبلیغ مدرسه درصد قبولی در کنکوره. من مدرسه همون مدرسه ایست که من مدرشم، همون مدرسه ایست که این درصد قبولی میده یا بین مدارس هم سر مسئله قبولی در کنکور بیشتر رقابت وجود داره و معلمی هم که مایل شاگردش در کنکور قبول بشه مسلماً دیگه نمیاد این روش های مبتنی در ایجاد تفکر و تفکر سازنده رو و بخوا دادن به اون انسان نوع اول که در سلسله مصاحبه های سوم چهارم صحبت کردیم که دو نوع دیدگاه به انسان وجود داره، انسانی که آزادیش درونیست و انسانی که این آزادی در بیرونش قرار داره، این دیگه نمیاد به اونا توجه بکنه و بگه که این شاگرد باید خودش مبتکر باشه و خودش دنبال علم بره، من فقط زمین به صلاح زمینه رو فراهم میاره و مواظبم که این تو این چیزی استعداداش زمینه پیدا بکنه و رشد پیدا بکنه و تصمیم به بچه بذاره یادش بده مشارکت و تمام اینها میره در پرتو نگرش فشار اینی که من معلم باید شاگردم در کنکور قبول بشه، این باعث میشه همه این روش ها رو رها بکنه و رو بیاره به روش های شرطی مثل این یاد دادن روش های تستنی که اصلا به نظر من با علم حسن برایش حکم سمو داره روش های تستانی، حالا که مبتعی کرش بود خدا میدونه توی حالا. ولی اگر یک معلمی رسالتش این باشه که کوشش بکنه یک دانش آموز روز افزون خودش جهت یادگیری رو تعیین کنه، اعتماد داشته باشه به ارزشمند بودن تجربه و به توانایی خودش اعتماد پیدا بکنه و یاد بگیری که این خودی که باید قدم اصلی که بعد داره در جهت رشد خودش و اتکاش هم به خودش باشه نه به معلم و تکیه خود آموزش مهم این است که باید برای مسئله باشه که باید اول در حیطه شناخته شدن قرار بگیره و بعد حل بشه تا به طوری که وقتی که دانش آموز در رویای مثلا بعد از دبیرستانش با یک مشکلی در سطح جامعه هم اگر مواجه شد یا حتی در زندگی شخصیش باید اول اون مسئله رو مورد شناسایی قرار بده، بعد یاد بگیره که چه شکلی اون رو میشه حل کرد اون مسئله رو. نه این میاد این معلم این که هدفش این است که شاگردش در کنکور مثلا قبول بشه، برعکس میاد تکیهش رو میذاره اون موضوع یا مطلبی قرار میده که معلم که دانش آموز باید مطابق نظر معلم یاد بگیره تا کنکور قبول بشه. من با یک چند تا از جوانهای همین که مورد سوال قرار دادم، حالا انشاءالله فرصتی بشه بعد با اونا مثلا نقطه نظرات چون اسمه به مدرسه رو و سیستم آموزش پرورش ایران مورد بررسی قرار بدیم صحبت میکردم، اینا میگفتن همین من میگیم که مثلا آقای معلم شما خودتون میگید این جدول مندلیفی که تو کتاب اومده کتاب شیمی ما غلطه، یعنی خیلی بهتر از این حالا جدول اومده اون کتاب ما 7 سالم هست دست من 6 سالم هست دست من خب این غلطه. میگه نه شما کار نداشته باشین غلطه، من به تو میگم غلطه، ولی اینو تو کنکور اینه همین جواب میدی.
بله
من اون معلم دیگه چجوری میتونه تکیه بکنه رو این وقتی سوال مسئله که غلط در کتاب اومده، چون سوال بر اساس کتاب طرح میشه به اصطلاح این رو بشاد بده که نه این غلط رو آدم باید از ذهن بکنه، اصلا یادش نگیره که بعد بخواد این غلط رو تصحیح بکنه، یا همه حواسش این میشه که این بچه ها شاگرداش روش های رسولا غلط درس خوندن رو برای امتحان و کسب نمره یاد بگیرن و این هم اگه هر سال هم هی تکرار بشه این در ذهن دانش آموز به صلاح اثر خودشو میذاره و میمونه و این بعدا تغییر رفتار غلط بسیار سخته و خیلی هم زحمت داره برای اون شاگرد که بخواد این رفتار غلط یادگیری رو مثلا بعد از تو مرحله دانشگاه دیگه بذاره کنار و روشی جدید یاد بگیره. این بسیار سخته. به قول یکی از معلمای ما میگفت که خدا کنه، دعا میکرد خدا کنه من به شما اشتباه یاد ندم، اگه درست یاد بدم پیش کشم. چون اون ضرری که من از طریق اشتباه یاد دادن به شما میزنه، حالا بیا تا اینو تصحیح بکنید.
بله درسته.
بله حالا این روش ها چیزی نیست که وقتی 12 سال اون بچه کار کرده که تو تستنی رو چجوری یاد بگی یا ایجوری بخون از بر بکن این همینجا چونه چرا نکن، این بچه آدم بار میاد که اصلا به خود جرأت فکر دادن نمی کنه. این هست از عواقب سیستم آموزش پرورش که همچه آدمایی رو تربیت میکنه که حتی اگر این هم در این که یه مطلب غلطه ولی اون غلط رو یاد میگیری چون تو کنکور اینجوری سوال میاد. خب به اصطلاح حاصل این دبیر یادگیری های اسمش میشه گذاشت یه بار مصرف، چون فقط یادگیری صرفا برای قبولی تو امتحان کنکور دیگه، ولی روش های تستی باعث میشه که شاگرد عجول بی‌حوصله بدون دقت نظر سطحی بار بیاد و بعدش هم آخر کارم از علم و محیط آموزشی بیزار میشه و اون متاسفانه چیز بسیار مهمی رو که از دست میده در این توجه نمی کنند معلمان و اون سیستم آموزشی یا بسیار از والدین، این است که فراگیری و یه آرام به تدریج علم یک نوع اشتیاق یه نوع آسایش و طمأنینه‌ای در انسان ایجاد میکنه که این باعث دوام دانش در حافظه‌ام میشه و خودش میشه شالوده بسیار مهم و ارزشمندی برای کشف ناشناخته ها. ولی اینجوری با این عجول بار آوردن و بی‌حوصله و سطحی بار آوردن دانش آموز، تمام اون اشتیاق و آسایش و آرامش از فضای آموزش پرورش کشور رخت برمی‌بنده. این همه ما در اشعار شاعرانمون نمیدونم چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من آنم که زبونه کشم از چرخ فلک، یا نمیدونم به قول اقبال لاهوری میگه این جهانی که تو بینی اثر یزدان نیست، چرخ از توست، همان رشته که بر دوک تو رشت. همه اینجا انسانه که همه کار است، اونه که تشخیص میده جهان رو چه شکلی بیافرین و خلق کنه و جهان ناشناخته رو در این پیش شناخت خودش در برمون تغییرش بده. یا این نگرشی که حافظ بگی گفتن جهان ما آیا به تو میسازد، گفتم که نمیسازد، گفتن که برهم زد. این نگرش رو که پایی فرهنگ بر اساس معادن عدمی ماست که ببینید بعد بیمه کنه روش آموزش پرورش کشور ما چجوریه، که شاگرد جرأت نکنه سوال کنکور غلط رو علامت بزنه بگه این درسته. چون تو سوال اگه یه دونه سوال رو جواب نده ممکنه بقیه لحظه ازش جای این رو تو دانشگاه بگیر. پس بهتر غلط رو جواب بزنم به عنوان درست، علامت بزنم به عنوان درست و غلط رو دوزه بخودم در 10 سال یاد گرفتم و سال آخر از بعد کرده که تو کنکور قبول بشه. این زور مطلقه، این هیچ گونه به صلاح انتخاب آزاد، تصمیم گیری، تغییر دادن اوضاع، در هم زدن چرخ که چه ارز کنم، در هم زدن یه گونه به صلاح سوال هم نیست. چه توقعی پیدا میکنیم که شاگردان ما جرأت پیدا بکنن نقش خود رو در هستی ایفا بکنن؟ به هیچ وجه. یعنی پس این سیستم آموزش برای سیستم انسان کش، اختیار کش، تصمیم کش و اعتماد به نفس کشه. حالا این سیستم چیز، این تست 4 جوابه، چون تو این آلمان مرسوم نیست هستن تو مدارسشون، امتحان کنکور هم که ندارن، نگاه میکنم چیزا بر اساس معدل و بنیه علمی اون شاگرد انتخاب میکنه میتونه تو این رشته درس بخونه، بسیار حاصل زحمتش رو در معدلی که به دست آورده نگاه میکنن، میگن در این رشته میتونی میخوای برو این دانشگاه پذیرش میده برو. این سیستم 4 جوابه هنوز خوشبختانه توی این آلمان چیز نشده، مثلا مرسوم نشده به عنوان انتخاب. من ولی به خاطر که یک حس درونی دانش آموز رو حس کنم در وقتی مواجه میشه با یک دو نوع شیوه امتحانه، یکی این تستای 4 جوابه یا یکی سوالی که نمیسن براشون و میگن پاسخ بدید کامل، تفاوت اینا آیا تفاوت حسی نسبت به این مواجه شدن با این دو نوع امتحان در بچه ها ایجاد میکنی یا نه، کسی فعلا در دست راست نرسن بگنید دختر پسر خودم که دانش آموز هست. از اونها پرسیدم فرض کنم گفتن خب ما این تست رو نداریم ولی میتونیم حدس بزنیم چیه. یه روز فرصت دادم گفتم خوب روش فکر کنید فردا به من لطفا نظرتون رو بگید. در چند نمونه اینا یه که چیزا جالبی به نظر من از دید دانش آموز عنوان کردن، به خصوص یه قسمتش خیلی برای من نوع بدی بود. اول گفتن که ما اگر از قبل بدونیم که یک تست 4 جوابی انتظارمون رو میکشه تو امتحان، نه خودآگاه درس رو از ابتدا عمیق نمیخونی. گفتم چرا؟ گفت برای که ببینید ما هر کسی، ما یه مقدار به هر حال اطلاعات عمومی داریم که میگیم که خب این بعضی از این سوالا رو میشه حدسی پاسخ داد، چون یکی از سوالها درسته، به اصطلاح جوابی که توشه جواب درسته. دیگه خیلی باید گیج باشیم که اون سوال درسته، هیچ کدومش از این سوالا رو تشخیص ندیم. پس بنابراین درصد شانسی زدن خیلی زیاد میشه و عمیق درس نخونده. دوم اینکه در صورتی که با سوالی مواجه بشم که بایستی خودم به طور کامل پاسخ بدم، مسلماً هم نحوه آماده کردن خودم بسیار با شیوه تست فرق پیدا میکنه و در مورد مثلا یعنی دوم، یعنی هر یه جمله‌ای که من می‌نویسم هم برای خودم هم برای معلمم که تصحیحش میکنه یه نشانه است از اینکه من چقدر از اون فن، از اون درس اطلاع داشتم. بتونستم بپرورونم این پاسخ رو. و این خب یه بار اخلاقی داره برای آدم وجدانی که حد برم شما نمیتونه خیلی راحت از زیر شانه خالی بکنه. توی آن رو تستی میتونی، تو میتونی نخونده هم بری حدسی بزنی مثلا 40% سوال ها جواب بدی، 30% جواب بدی، ولی تو نمیتونی وقتی سوال جواب از کامل میخواد توضیح بدی هیچی نخونده میری بشینی سر جلسه.
بله
بنابراین دو تا حالت متفاوت. بعد پسر من یه جمله جالب گفت، گفت که این به اصطلاح من وقتی که یک تست این شکلی بذارن جلوم یه احساس فشار میکنم. گفتم چرا این احساس فشار میکنی؟ گفت به خاطر که احساس میکنم که معلم یا اون کسی که این سوال رو طرح کرده دانش خودش رو به من تحمیل کرده. این جواب سوال رو که این کدومش صحیحه رو لا اینجا گنجانده، به من اختیار عمل نداده که من سنجش کنم ببینم جواب سوال غلط صحیح چی میتونه باشه. حالا میتونه بگه این با علم چیز غلط تو اشتباه این سوال بیولوژی رو اشتباه جواب دادن، مثلا سیستم مثلا گردش و خون انسان باز نیست مثل ماهی بسته است، ولی از اول مثل که سوال رو تق ورسه ما حقوقی کرده بشته جلو و میگه تو پیداش کن، به من آزادی نمیده که خودم فکر کنم پیداش کنم. خیلی احساس بدیه که من نه اصلا دوست ندارم مادر مثلا این حالت تستنی و زورکیه با زوره توش نره من خیلی بدی بود این نجاره یه نوز تره سآل چقدر میتونه خودم نوز تره سآل چقدر میتونه در یه بسی حس آزادی رو ایجاد بکنی یا حس فشار زور اجبا اکرا.
یه بسیار جالبه.
بعد دخترم گفت که در این شیوه به اصطلاح چیز آماده کردن خود برای شیوه تستی یا برای حتی اجراش ما در شیوه تستی وقت زیاد لازم نیست، تا 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 میخونی یا فقط به مسی که میخونی یا یه چند ثانیه که به خودت فرصت فکر کردن میدی که کدومش میتونه درسته میزنی اجراش هم خیلی سریعه. ولی تو شیوه آزاد تفکر هم پاسخگویی هم مرحله آموختن هم مرحله اجراش همش نیازمند تأمل و تدریج رو میخواد و سازندگی تدریج لازم داره. و خودش مثال دارم، حالا من اونجا دیگه مقاله طولانی میشه خواستم بزنم، گفت که هر چیزی مثل خونه که آدم میخواد بسازه نیاز به وقت داره، ولی خونه رو میشه یه روزه خرابش کرد. و این تستی شکلیه سریع شاید هم این منع از مشخصات قمن ماست که از بس همه چیز با سرعت زیاد در انجام بگیره دیگه حتی یادگیری هم در به صلاح جواب نشون دادن که چی هم بلدی به شیوه است که با سرعت تمام باید انجام بشه. و این اصلا حالت جالب نیست که این در امر دانش هم بخواد دخالت بکنه، این سرعت نقش اول به صلاح ایفا بکنه. قرار حالا شما فکر کنید در شیوه کنکور که مادر به صلاح امتحانات تلیخان این شیوه غلط تستنی وجود داره، خب اون استرادان که هست در اعضای خانواده در جوانا به وجود میاد، بعضی موقع ها حتی خانواده ها فلج میشه، نه تنها شاگرد ها، به در مادران ضعف اعصاب میگیرن، ضعف بیماری قلبی میگیرن، استراب میگیرن. چون خب حالا ما بیایم این به اصطلاح امتحان کنکور رو و اونم شیوه غلط و فشارهای روحی بریدن، این خیلی برای من تو اون دوتا نامه که نوشته بودن این دوتا جوان مهم بود که میگفتن بریدی بیدیم از زندگی، این به معنی است که یک امر رو کردیم محور، پس یعنی بقیه استعداد تعطیل.
بله
این اینجا رو تزلزل میکنه در انسان، اینجا رو اصلا تخریب میکنه، همه استعداد رو تعطیل میکنه که یکی رو بهش برسی. خب اینها فشارهایی که میذاره کم نیست. خب حالا تا حتی برای یکیشون که به قصد رو بسیار پرپای خودکشی هم رسیده بود، حالا این موقعیت این شکلی، روش تدریس اونجوری، یاد دادن مدام به بچه که روش غلط درس خوند، خودت نو تست گرفتنم که اشتباه. شما ببینید چند سال فشار مدیر مدرسه، معلمان یکی یک همه قصد دارن که این درس قبول بشه. حالا ما می‌بینیم این امکانات این در چقدره. حالا اونا هم زورشون رو زدن، درسشون هم خوندن، باید یه جایی باز بشه براشون. یعنی امکانات واقعا سنجش این بنیه علمی براشون. حالا گذشته از این که این نوع امتحان گرفتن تو یه روز سه ساعت بخوان باش میزان سواد رو بسنجن غلطه. با وجود داریم مالا باید نگاه کرد ببینیم که این امکانات مثل دانشگاه کشور تا چه حد آیا در واقعا همین کنکور هست و تمام و هیچ گونه تبعیض دیگه در این زمینه صورت نمیگیره. این دو حالا مجزت این شما رو بهش میپردازیم. حالا قبل از که اون رو بگیم، من این رفته بودم این تمام سوالای سال به سال آخر رشته تجربی و از ریاضی فیزیک رو میخوندم. مقاله خب خیلی طولانی میشه اگه من میخواستم تو رشته مثلا ادبیات فارسی که چندین غلط فاحش داشت توی سوالایی که از دانش آموزان کرده بودم، به سال اونو که درست سر علامت زده بودن که این یکی درسته و اینا رو من خوندم، به یه نمونه شو آوردم از تست معارفه که مال کنکور سال 85 که چجوری خیلی در بسیلت نوع طرح سؤال هم زور نهفته است و حقنه یک مسئله است به دانش آموزان جوان که این رو حالا به عنوان مثال خدمت شما شنوندگان محترم عرض بکنم. تو سؤال تست معارف کنکور 85 سوال اینجوری طرح کرده بودن که فقیهان واجد شرایط اختدار چند تا نقطه، یعنی اینجا خالی است که باید مثلا با شما علامت بزنه کدوم یک از چهار مرتضی درسته، اختدار وظایف پیغمبران در زمان غیبت میباشم تا وقتی که مثلا چند تا نقطه تا وقتی که مثلا چه اتفاقی است. بعد چهار تا جواب نوشته که یک، همه وظایف پیغمبران، مثلا یعنی جوابی جوری بشه فقیهان واجد شرایط اختدار همه وظایف پیغمبران در زمان غیبت می باشن تا وقتی که تبعیت از ستمگران نکنن. سوال دوم، مثلا جواب دوم این بوده که فقیهان واجد شرایط اختدار همه وظایف پیغمبران در زمان غیبت تا زمانی که به امور دنیوی بپردازن. سوم این بود که فقیهان واجد شرایط اختیار اکثر وظایف پیغمبران در زمان غیبت می باشند تا وقتی که تبعیت از ستمگران نکنند. جواب چهارم این بود که فقیهان واجد شرایط اختیار اکثر وظایف پیغمبران در زمان غیبت می باشند تا وقتی که تبعیت از ستمگران نکنند، تا وقتی که به امور دنیوی بپردازن. و ظاهرا جواب سایر اولی زدن، یعنی فقیهان واجد شرایط اقتدار همه وظایف پیغمبران در زمان غیبت بداشن تا وقتی که تبعیت از ستمگران نکن. خب اول این نظریه راجب این اونم ولایت مطلقه مطلقه است دیگه، همه وظایف پیغمبر رو بدن به فقیه، یه نظری خاصی از خود در آورده، یه رژیمی تو ایران حاکمه، این رو میخواد از دوران دبیرستان تو کتابای دینی به بچه حقنه کرده، تو امتحان کنکور هم میخواد ببینه این انقلاب رو بچه یاد گرفته یا نه. اونجا هم دست بر نمیداره از زورگویی به بچه، از مثلا حقنه یک نظریه که همه وظایف پیغمبران رو انداخته گردن به صلاح فقی که بشه به صلاح مطلق ولایت داشته باشه. تمام آیات نص سری قرآن هم که پیغمبر نه وکیل مردمه، نه پدر و مادر مردمه، نه برشون سلطنه داره، نه به صلاح میتونه برشون هدایتشون که، همه اینا رو هم حس کرده، ایشون همه رو داره آقای فقی یا خانم فقی.
البته فقی واجد شرایط
اونا دیگه دولت مثلا تعرفه، این اصلا تکیه سوال پیدا، تکیه رو همه از یه اکثره بین اینا انتخاب بکنید. خب یک شاگردی که اصلا اعتقادی به این مسئله نداره، یا به قول یکی از باشتولت میکنی که از این میگو مثلا این سوال که بیا من تو زمانی که میخوام بزنم اعتقاد به این ندارم، یعنی همه وظایف پیغمبر غلط میدونم که بزنم، جز سوال درستم، یعنی در برای مصحح درسته شماره یک. اگر که این سوال رو اولا جواب ندم چون خلاف عقیدمه، یا این که بگم اصلا جواب صحیح جز چهارتا نیست، یا این که بگم مثلا چهارمی اکثر وظائفه اینو بزنم فوقش، خیلی ارفاق کنم به فقیر بگم اکثر وظائف این رو از زدم، همه آن بر علم برینم چون میدونم که اونا چی از من میخوان، چه سوال جوابی رو میخوان و من برخلاف عقیدم چون هست این رو جواب نمیدن، همه آن میدونم میرم شانس قبولیم از خودم حد اقل کم کرد. بعد میام چی کار میکنم؟ دوچار از آن ویشان میشم بزنم نظرم، بعد نظرت میخوام اون رو اصطلاح میگم گور پدرت جواب صحیح یا درست، من اینو میگم که تو کنکور قبول بشی. بعد با همین کار یه پای بزرگ برداشتم رو تمام اعتقادات نظرم پای به هر حال خودم شطور دیدی ندیدی میزنم علامات میان بروند، بعدشم مدرک که میاد دستم اعتبار علمی منه. اینه جوون پرس میکرده به من، یه جوون 17 ساله که سال دیگه میخواد کنکور بده.
بله
با اینه که دوچار تو تضاد و اضطراب درونی میشم من، خب اینجوری باید میارن دیگه اون شاگرد رو اینجوری باید میارن توی امتحان کنکورم میخواد امتحانش کنه که این سرسپردگی و نمیدونم التزام ولایت فقیه بره یا نده، اینجا میزنه یا نمیزنه این امتحان به این سوال رو جواب.